بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع عرایض امروز بنده به تناسب مسائل زمانه درباره اشک‌ها و لبخندهاست. آنچه که اتفاق افتاد در چند روز گذشته در آغاز سال جدید به هر حال هم باعث شوق و شعف و خوشحالی و مسرت کسانی شد و هم کسانی رو ناراحت کرد و موجب خشم و غضب و به هر حال اشک‌هایی شد. منظور در واقع به نتیجه موقت و نسبی رسیدن هیئت نمایندگی سیاسی ایران در سوئیس و مذاکراتی که با نمایندگان 5 به اضافه 1 قدرت برتر جهانی داشتند. گرچه هنوز توافقی حاصل نشده ولی حداقل به یک تفاهمی اندرستندینگی رسیدن و اعلام شده. البته 3 ماه دیگه تا 31 جون ظاهرن توافق باید قطعی بشه به عنوان گام اول. خب در ایران خیلی آب خیابونا ریختن و خوشحال شدند. به هر حال یه مذاکراتی انجام شد. در ایران تابو بود مذاکره با طرف مقابل. اگر یادتون باشه در جنگ ایران و عراق هم وقتی که مطرح شد که به جای که 2 تا کشور مسلمان شهرهای همدیگر رو نابود بکنن با هم بجنگن، خب چرا مذاکره نمی کنید؟ و آقام فرمودن که رئیس جمهور ما که نمیتونه با صدام بنشینه گفتگو بکنه. یعنی این یک تابویی از همون موقع شد که قهر قهر تا روز قیامت. ما اصلا نمیشه اونو که به رسمیت نمیشه شناخت که رئیس جمهور ما با صدام بنشینه گفتگو بکنه. اونا آدم نیستن، قابل گفتگو نیستن. خب این یک نگاه به مسئله است و این ادامه پیدا کرد همچنان که اونها قابل اعتماد نیستن. حتی اگه یادتون باشه نماینده ایران در سازمان ملل یه بار چنین مسئله ای رو آقای رجایی بود، نه رجایی معروف رئیس جمهور، رجایی خراسانی صحبت کرد که سخت بر او کوبیدن و حمله کردن و به هر حال ایزوله کردن اون سخنان. یه بارم آقای مهاجرانی که معاون وزارت خارجه بود زمان آقای خاتمی مطرح کرد که آقای خامنه‌ای سخت به او حمله کرد و گفت اینا که صحبت از تجدید رابطه و مذاکره میکنند یا نمیفهمند یا سادن، یه همچین مضمونی در واقع داشت. خب حالا که بعد از طول این مدت، به خصوص بعد از این 12 سالی که این فعالیت‌های هسته‌ای بوده، مذاکره ای انجام شده رو در رو. قبلا مذاکراتی بود از طریق واسطه ها پنهانی، ولی دیگه رو در رو رئیس جمهور، رئیس وزیر خارجه ما با کری به حال مذاکره کردن. مذاکره طولانی و خصوص این مذاکره در واقع آخر که 1 هفته وقت گرفت و تا دیر وقت شب حتی دوبارم تجدید شد تا به یه تفاهمی فعلا رسیدن. خود این علل اصول یه گامی به جلوس که لولو خورخوره نیست دشمن و مخالف. بالاخره ویتنام و امریکام که با هم جنگیدن بالاخره در میز مذاکره تکلیف رو روشن کردن. نمیشه که تا ابد از هم دور باشن و با هم بجنگن. به هر حال تلاش امریکا و قدرت‌های غربی مهار کردن برنامه‌های هسته‌ای ایران و متوقف کردنش بران که اون نگرانی که از نظر امنیت منطقه دارن یا احساس نگرانی که اسرائیل میکنه برطرف بشه. انگیزه ایرانم به حال متوقف کردن این سانکشن، این برنامه‌های گسترده است که فلج کرده اقتصاد ایران رو، همه راه‌ها بسته شده و واقعا جامعه در تنگنا قرار گرفته. طرفین به دو هدف در واقع پای میز مذاکره اومدن و هنوزم توافقای کلی نرسیدن. اینا یک تفاهم فعلا، تا 3 ماه دیگه ببینیم چگونه میشه. این طول کشیدن این مذاکرات هم بیشتر از اون جهت بود که هم اینها تدوین بشه مذاکرات، و هم طرف مقابل امریکا به خصوص به خاطر مخالفت هایی که از ناحیه کنگره یا اسرائیل یا بعضی از همپیمانانش وجود داشت، سعی بر این داشت که هرچه بیشتر جزئیات این مذاکرات پابلیک بشه، همه بدونن، ولی هیئت نمایندگی ایران به شدت بر این امر بودن که به مینیمم، به حد اقل ممکن فقط نتایج رو بگیم، نه مذاکرات و جزئیات و، یعنی از افشای اون توافق به دلایل مختلف که حالا بحث بنده نیست، به هر حال نگران بودن و تمام سعیشون این بوده و بالاخره به این توافق رسیدن تو این مرحله که جزئیات گفته نشه، باز نشه اونچه که در واقع به یه تفاهم هایی با هم رسیدن. یه کلیاتی بیان کردن و هیچ کدوم هم مجاز نیستن که مسئله رو پابلیک بکننش. اما همینطور که عرض کردم عکس العمل ها مختلفه درباره این تفاهمی که اتفاق افتاده. بعضیا خیلی عصبانی هن، بعضیا خیلی خوشحال هن، بعضیا هم عشق های توأم با لبخند دارن که عنوان عرایض بنده است. اونا که خیلی عصبانی هن، هم به هر حال اسرائیل که دیگه خیلی نتانیاهو این اواخر خودش رو به در و دیوار زد و تلاش های فراوانی کرد و با نفوذی که دارن حتی کنگره اونو دعوت کردن و تا آخرین لحظه هم تلاش داشت و همچنان هم داره که نشون بده خیر ایران همین روزاست که بمب اتمی میسازه و هیچ راه حلی جز جنگ و جز به زور ایران رو سر جای خودش نشوندن وجود نداره. و گزارش آقای اوباما نشون میداد که چقدر نیاز هستش که قانع بکنن اسرائیلو، و خودمونم گفت روز بعد من صحبت خواهم کرد با نتانیاهو. یعنی واقعا مطرحه، امریکا که ابرقدرته نیاز داره که به هر حال اسرائیلو یا به هر حال نیروهایی که اونها در امریکا دارن اینا رو هم راضی بکنه. و تندروهای کنگره یا جناهای دیگه که تو امریکا هستن، اینا همه خب به شدت عصبانی هستن. گروه دیگه کشورهای متحجر و عقب افتاده عربی مثل عربستان سعودی و اقمار او در منطقه هستن. اونام سخت ناراضی هن. یه بار عربستانم گفته بود به هر حال رئیسشون، رهبرشون، که وجود ایران برای ما خطرناکتر از اسرائیله، با اسرائیل میتونیم کنار بیایم ولی با ایران نه. به هر حال این حمله ای هم که به یمن کردند برای پیشگیری نفوذ ایران تو اون منطقه است، با 150 هواپیمای جنگنده بمباران کردن. اون نگرانی اصلیش مسئله شیعه و سنیست و ببخشید و گسترش نفوذ شیعیان در منطقه، اونام سخت ناراحته. عقب تبریم چین و روسیه هم به هر حال بودن توی این 5 به اضافه 1، ولی اونها هم احساسشون اینه که ایران داره تمایل به غرب پیدا میکنه و روابطش با غرب اگر بخواد خوب بشه طبیعتاً با اونا فاصله میگیره. ما بیش از 3 دهه هست که در واقع با دور شدن از غرب روسیه نزدیک شدیم. اما کسانی که خیلی خوشحال شدن، ببخشید اینا که عصبانی شدن، این گروه اول، گروه دوم هم که خیلی عصبانی و ناراضی هستند، گروه های هستند که طرفدار براندازی بودن دیگه، حالا از مجاهدین گرفته سلطنت طلب ها و گروه هایی که این سالهای اخیر خیلی دلشون میخواست که ای کاش امریکا حمله میکرد ایران، این نظام رو او برمینداخت تا بعد بتونن برگردن یه دهی به آلاف و علوف و به موقعیت های خودشون برسن. طبیعتاً اونها هم از این مسئله خیلی ناراحت هستن. شما الان هر یک از این تلویزیون ها رو باز میکنید، سخنرانی ها که دارن میکنن و آب و تاب میبینید که چقدر ناراضی هن از این اتفاقی که افتاده. مقالات و نوشته ها هم همین رو حکایت میکنه. اما گروه سوم که اونا هم خیلی عصبانی هن، افراطیون داخل هستن، همون گروه هایی که ترجیح میدادن آقای جلیلی رئیس جمهور بشه. اتفاقا مقاله ای در کیهان نوشته بود، من اجازه بدیم بعضی تیتراش رو خدمتون بخونم. عنوانش از کلاه سرمان رفت، دولت پنهانکاری میکند. عنوان یادداشت بود دستاوردها یا از دست داده ها. یعنی دستاوردی نداشتیم، از دست دادیم. نوشته که اسب زین شده دادیم اما افسار پاره گرفتیم. دستاورد ماها مذاکره هسته‌ای با 5+1 کلاه گشادی است که آنها بر سر ملت ایران گذاردند و این فاجعه بزرگ را تیم مذاکره کننده و شخص آقای حسن روحانی از مردم پنهان می کنند. اونا هم به شدت عصبانی هست. جالبه که می بینیم مواضع یکی میشه. بعضی وقتا به مخالفین میگفتن این مخالفین همون حرفایی رو میزنن که رادیوهای خارجی میزنن، حالا میبینیم که در داخل هم یه عده همون حرفایی رو میزنن که اسرائیل هم میزنه. اینا با هم به یه جایی رسیدن. پس میبینیم یه گروه هایی به سختی از این اتفاقی افتاده ناراضی هن. یه گروه هم خیلی خوشحالن. خب معلومه دیگه، دولت مردان و اون کسانی که باید این مشکلات اقتصادی رو مهار بکنن وقتی همه چیز بسته شده و ما درآمدمون به 1/7 رسیده، اونم خورده خورده در این تحریم ها دارن به ما میدن، خب نمیتونن مشکلات رو حل بکنن. با صدها بحران روبرو هستن. این بحران ها اگر بخواد حل بشه باید این تشنج ها حل بشه، باید این بحران روابط خارجی ما درست بشه. همه دارایی های ما بلوکه شده و مادامی که این تحریم هم هست و روز به روزم بیشتره، خب کاری نمیتونن بکنن. اینا خب خیلی خوشحالن و تو ایران جشن هم گرفته شده و به هر حال از این ستون به اون ستون فرج دیگه، بالاخره یه مقداری لااقل مشکلات با باز کردن این سیستم بانکی مشکلات حل میشه، پولایی که مال خودمون بوده بلوکه شده بخشیش برمیگرده و یه مقداری چرخ اقتصاد خواهد گردید. اما اشک ها و لبخند ها، اونایی که هم خوشحالن و هم در واقع عشق میریزن، در واقع کسانی هستن که احساس میکنن ما رو به مرگی گرفته بودند و حالا به تب باید راضی باشیم. وقتی که آدم در معرض مرگ قرار گرفته باشه بگن زنده هستی ولی فعلا باید تو بیمارستان بمونی و یه مدتی معالجه کنی، تب راضی میشه دیگه، خوشحال میشه. این اصطلاح قدیمی است که میگن جلو ضرر رو هر وقت بگیریم منفعت دیگه. حالا هر چقدر آدم ضرر کرده باشه، کلا سرش رفته باشه، ولی وقتی میبینه که خب حالا لااقل جلو ضرر رو گرفتم، بازم جای خوشحالی داره دیگه. ما چند ساله که این منابع مشترک نفتیمون در فلات قاره، ما بخشی از نفتمون در جنوب فلات قاره تو ایران و قطره. خب اونا من نمیدونم 10 برابر، ولی یادم رسید رقمش چقدر، اونا دارن منابع بیشتر تو این طرفه، ولی از اون بر دارن به سرعت میکشن. ما که خب همش جنگ با عراق بوده و تاسیسات و ترمینال های استخراجمون همه از بین رفته، اونا دارن میبرن دیگه، دارن به آخراش میرسه. خب اگه حالا ما بتونیم که ما هم استخراج بکنیم لااقل نصف اونا، خب آدم خوشحال میشه لااقل دیگه. حالا اینکه اینا 20 ساله که بردند اون چیزی که مشترک مال هر دو بود، یا منابع مشترکی که با عراق داریم، اونا دارن استخراج میکنن، ما نمیتونیم. به هر حال ما در این مشکلات و گرفتاری ها هستیم، چه نظر تکنولوژیک چه این جنگی که با جهان داریم، دست ما رو بسته دیگه، نمیتونیم استخراج کنیم. خودمونم که اونقدر پیشرفته نیستیم. در واقع یه نوع خوشحالی الانم بتونیم اگر این کارو بکنیم. در واقع این همون جلوی ضرر رو هر وقت بگیریم سودمندیه. و جا هم داره، بالاخره همطور که عرض کردم یه تابویی بود مذاکره، و این بالاخره شکست خودش گام جلوییه. ما میتونیم نگاهمون به گذشته باشه، ضررهایی که بردیم، یا به آینده باشه. به گذشته نگاه بکنیم همش عشق هاست، به آینده نگاه بکنیم میتونه لبخند باشه که لااقل بخشی از ضرر گرفته شد. یعنی مثل اینکه خونه آدم آتیش بگیره، برخی شیطنت های داخل خونه رو به آتش گرفتار کرده باشه، حالا برخی اعضای خونه جلوی آتش رو بگیرند، مانع از سوختن همه خانه بشه، خب بازم باید خوشحال بود. نمیشه نشست گریه کرد که چرا بخشی سوخت از بین رفت، چرا چنین صدمه ای دادیم، اموالمون خاکستر شد. خب باز خدا رو شکر که اعضای خانواده همشون نمرده. جنگ اگر میشد، اتفاقی که برای عراق افتاده یا جای دیگه، مملکت سطحی که میشد که خب بدتر بود. پس جای خوشحالی هم داره. یه خوشحالی مهمش اینه که یه تفاهمی حاصل شد حداقل تو مملکت ما که مذاکره بکنن و یه جایی رو کوتاه بیان. این توافق نبوده هیچ وقت. هم تو مملکت ما یه توافقی شد و هم توی امریکا. این دوتا هم دیگر رو میت کردن، این دوتا با هم یکی شد. نبود چنین توافقی. اجازه نمیدادن کسی اصلا حرف از مذاکره بزنه با امریکا. آیا دولت روحانی، هیئت نمایندگی ایران جرأت داشتن که برای مذاکره کنن؟ قبل از اینکه آقا اجازه بفرمایند فصل خطاب، قبل از اینکه با بخش‌های دیگه نظام این توافق حاصل شده باشه. شوخی نیست، مملکت در آستانه نابودی وقتی هست، حالا برای حفظ خودشون، برای دوام نظام هم به این توافق رسیدن که نبوده در طول این 36-37 سال. پس این مثبته که به یک نتیجه رسیدند، وگرنه اونچه که حالا میخونیم اتفاق افتاده، به 1/10 این هم حاضر نبودند که مذاکره بشه و تفاهم بشه. سالهای قبل چطور شده که چنین تفاهمی رو اعلام کردن و صرف نظر کردن از خیلی چیزایی که به 1/10 هم اینطور که عرض کردم حاضر نبودن؟ و در اون طرف هم همینطور، در امریکا هم همینطور. ما در واقع همراهی های غیر مستقیمی که با امریکا در زمان بوش داشتیم خیلی بیش از حالا بود. در مسئله افغانستان ایران بود که خب کمک کرد طالبان رو، کمک هایی که ایران کرد موجب شد که طالبان پس زده بشه. در روی کار آمدن کرزای نقش ایران بسیار مهم بود. در طول اون مدت موازی بود سیاست های ایران در افغانستان با اونچه که امریکا دلش میخواست. همچنین در عراق ولی کماکان بوش ایرانو محور شرارت میدونست، یعنی اونا اصلا نمیخواستن که مشکلات حل بشه، یعنی ایران محور شرارت تلقی شده بود، ایران و کره شمالی و غیره. ولی لااقل در امریکا این سیاست لااقل از طرف اوباما و تشکیلات اداری او به رغم تمام فشارهای اسرائیل که آرزوش اینه که این اختلافات همواره بین چه ایران چه کشورهای اسلامی باشه با امریکا، اینا با هم نزدیک نشن، خیلی تلاش کردن. و همچنین جمهوری خواها اینی که ای اوباما اینقدر مفصل داره میگه که چه دستاوردهایی ما داشتیم، بیشتر برای این که به اونا بگه بابا ما خیلی موفق شدیم، ما تمام چیزی که میخواستیم گرفتیم، چی دارین میگین؟ در واقع خوندین و گوش کردین همه رو میدونین دیگه، اونم باید پاسخگو باشه. و اونم تهدید میکنن که حالا دوره بعد ما همینا رو به هم میزنیم. پس نشون میده حداقل این تفاهم و هماهنگی نظام سیاسی ایران و با امریکا اینا حاصل شده تا تونستن تا اینجا جلو بیان. اگه از اون طرف هم نگاه بکنیم، پس اینی که اسرائیل عصبانیه، اونا که دنبال تغییر زیربنایی هستن، ایران رو میخوان مثل وضعیت عراق و جنگ و اینها بکنن، خب نشون میده پس یه جهات مثبت این طرف قضیه داشته در واقع. خب این خوشحال شدن، این اشک‌ها و لبخندها در این یه مورد فقط نبود، ما سه بار حداقل اشک‌ها و لبخندهایی داشتیم در تاریخ بعد از انقلاب. خب یکیش اولیش گروگانگیری بود، 444 روز طول کشید، قوانین بین‌المللی رو زیر پا گذاشتیم، از دیوار سفارتخونه رفتیم بالا، هر کاری میخواستیم کردیم. خیلی هنری نیست در هیچ جای دنیا وقتی که سفارت ما رو هم وقت طالبان گرفتن و یادتونه تو کابل بود یه دم کشتن، با اسلامامون بلند شد آه سفارت خونه است، اینا چقدر زیر پا دارن میذارن مقرراتو، ولی خودمون قبلا این کاری کرده بودیم. خاک هر سفارت خونه این خاک اون کشوره، این پذیرفته شده است، ما هم پذیرفتیم. چرا این کاری کردیم؟ و چوبش هم خوردیم، فقط 60 میلیون دلار پول تخریبی که اون ساختمان زده شد بعدن تو جریان الجزایر دادیم دادگاه الجزایر. و همه اون چی که داشتیم، پولایی که بلوکه شده بود، نه تنها اونا رو دادیم، بیش از اونم گذاشتیم. 2-3 سال کار هیئت نمایندگی ایران تو این دادگاه الجزایر فقط صبح تا شب چک نوشتن بود، خسارت هایی که وارد شد بعد از اون توافق الجزایر. کار به کجا کشید؟ آخر چی به دست آوردیم؟ در بدترین شرایط اونا رو آزاد کردیم، گذاشتیم وجه المصالحه، یعنی با کارتر چون مخالفت وجود داشت، در واقع کارتر هم این زحمت رو کشیده بود، فکر کردیم این کارتر نباید انتخاب بشه، ریگان شد، کدومه کهشون رابطهشون با ایران بهتر بود. در بدترین موقع رو ندانم کاری، تلف کردن وقت بعد از 444، ولی همه مردم خوشحال شده. وقتی اینطور شد چقدر خوشحالی بود، دنیا خوشحال شد دیگه، فکر نمی کرد که چه ندانم کاری انجام دادیم، چه جنگ بی حاصلی، چه دشمنی بی حاصلی کردیم، روابطمون رو با دنیا به هم زدیم و اسم بدنامی برای خودمون باقی گذاشتیم. عشق و لبخندهای بعدی جنگه. 8 سال جنگ با عراق داشتیم، سرمایه دو کشور به نابودی کشته، ما حدود 1 میلیون کشته و مجروح و شیمیایی از ما باقی موند، حالا عراق هم به جای خودش. چیکار کردیم؟ چه حاصلی داشت؟ این همه از اول هی گفتن که بابا کشورهای اسلامی واسطه شدن، حتی تا 50 بیلیون دلار وعده دادن عربستان و امارات و قطر و دیگران که اون خسارت اونها خواهند داد. گفتیم نه، راه قدس از کربلا میگذره، بصره رو باید بگیریم، تا کجا برسیم بعدن. رفتیم جلو رفتیم جلو. خب دشمنان دو طرف هم که دوست دارن این تو سرکله هم بزنن دیگه، به هر دو طرف هم اسلحه میدادن، میخواستن هر دو هم دیگه رو تضعیف بکنن، زهر طرف شود کشته سود کفار است دیگه. آخرم کی پذیرفتیم؟ در بدترین شرایط گزارشی که چرا پذیرفتن قطعنامه رو که همه یادتون هست که تا 3 سال دیگه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اقتصادمون اینجوریه، باید اقلا نمیدونم 500 تا تانک داشته باشیم، 300 تا هواپیما، چی 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 هیچ کدوم اینا رو نداریم. حالا تا یه هفته قبلش مسائل برعکس بود همه و جام زهری که سر کشیده شد همه مردم هم خوشحال شدن، همه مردم خوشحال شدن که لااقل 8 سال جنگ بی حاصل پوچ عبس میشد خیلی راحت بعد از فتح خرمشهر سربلند و با آبرو بپذیریم و خسارتمونم بگیریم و این تازه خرابی ها 90% بعد از اون شروع شد. هنوز شهرامون موشکباران نشده بود، هنوز جنگ شیمیایی شروع نشده بود، همه اونا بعدها اتفاق افتاد، ولی بازم جای خوشحالی بوده دیگه. ما هم تقریبا در این جریان مذاکرات هسته‌ای همون تجربه سوم رو داریم تکرار میکنیم، بازم جای خوشحالی هست. اینی که بخوایم حالا به گذشته برگردیم، گذشته که بر نمیگرده، چی کار میشه کرد وقتی که کل مملکت در خطر نابودی هست؟ حالا بالاخره به طور نسبی از درون این نظام کسانی حاضر شدن که بپذیرن یه تغییری رو در واقع برای خودشون قبول بکنه. ما از این اشتباهات خیلی کردیم، بالاخره دنیا هم داره رقابت دیگه. ما قرارداد گلستان و قرارداد ترکمنچای رو هم زمان قاجار مجبور شدیم امضا بکنیم. خب یه طرف روسیه تزاری بود، قدرت داشت، یه طرف هم نظام قاجار ما بود و پوسیده، عقب افتاده، مرتجع، بیخبر، رو ندانم کاری ها. خب وقتی که آدم ضعیفه، ذلیله و بلدم نیست که چگونه تعامل داشته باشه با همسایگانش، خب همینه دیگه. ما فقط نمیتونیم بگیم که مرگ بر روسیه که آمدن شهرهای ما رو گرفتن، چقدر 30 خورده ای از شهرامون، بخشی از مملکتمون از دست رفت. ولی همون موقع این قراردادا بسته شد، خیلی خوشحال شده چون کل مملکت رو هوا بود، روسیه با اون قدرت میتونست همه رو بیاد بگیره دیگه. یعنی مشکل جای دیگه است، تا این خانه‌ای که از پای بست ویران است تا به فکر پای بستش نباشیم کاری نمیشه کرد، این مشکلات همیشه در واقع خواهد بود. در واقع یه طرفش هم تو جریان اهنامه ترکمنچای و گلستان، خب قدرت دیگه، دنیا دنیای زوره، به زور آمدن این کار کردن دیگه، هم روسیه هم انگلیس ایران رو تقسیم کرده بودن به 2 منطقه تحت نفوذ خودشون. حالا جنگ دوم که شد و اتفاقاتی که افتاد و یا انقلابی که تو روسیه اتفاق افتاد، بالاخره حالا رحم خدا به ما بوده، اتفاقات تاریخ بوده، هرچی بوده، بالاخره ایران مونده. پس بخشش زوره، کارش نمیشه کرد. حالا هم زور دارن اینا، با زور، وگرنه چرا ما نباید داشته باشیم؟ چرا ما نباید انرژی هسته‌ای داشته باشیم؟ این شعاری که میدن انرژی هسته حق ماست، واقعا حق ما هست. آخه به چه دلیل بقیه کشورها دارن و ایران نباید داشته باشه؟ ما که دروازه هامونم باز بوده، همه جورا میتونستن بیان اینا بگردن ببینن. اسرائیل که اصلا اجازه نداده، از اول میگن اینا 160 تا بمب اتم دارن، بمب هیدروژنی دارن، اصلا کسی هم اجازه نمیدن که حتی حرف بزنه راجع به این حرفا. حالا همش تو بوق دارن میگن ایران ممکنه تا 1 سال دیگه بمب اتمی بسازه، چیکار بسازه؟ حالا مگه پاکستان نداره؟ مگه هند نداره؟ مگه کشورهای اروپایی ندارن؟ حالا میگن که چون ایران ممکنه سوء استفاده بکنه. خب مگه امریکا نکرده؟ به هر حال کره خب این اواخر تهدید میکرد که حتی به ژاپن هم حمله میکنه دیگه، اگر حالا مسائلی که مطرح بود. خب چی تضمینش کرده کره شمالی رو؟ وگرنه یه لقمهش میکردن. طبیعیه که یه کشورم بخواد مجهز بشه، مسلح بشه، که نتونن بهش زور بگن. تو دنیای امروز لااقل من طرفدار این که ما بمب بسازیم نیستم، ولی میخوام بگم که دنیا هم داره زور میگه ابرقدرت ها به ایران که شما حق ندارید. اگر منطقی حساب بکنیم و تحت یک کنترلی هم باشه، حق ندارن. اونا هم در واقع روی عمل کرده جمهوری اسلامی دارین 30 و چند سال حساب میکنن و اعتماد نمیکنن. خب این یه بوده قضیه است. آیا ما نمیتونستیم به گونه ای عمل بکنیم که با دنیا نجنگیم، تشنج نیافرینیم، روابطمون رو اینطور دشمنانه نکنیم و بتونیم داشته باشیم؟ پاکستان چطور تونسته داشته باشه؟ چطور اتفاقی نیفتاده درباره پاکستان یا خیلی جاهای دیگه؟ یعنی یه مقداری این جهان ستیزی کردن، نشناختن رقیبان، نظم نوین جهانی که اتفاق افتاده و این توهمایی که وجود داشت باعث شد که ما در بیفتیم و به قول معروف میگن چون که با یعنی چون با کلوخ انداز پیکار چون چی؟ نه میگه چون که با کلوخ انداز کردی پیکار بر حذر کن کندر آماجش نشستی. وقتی که آدم با یه قلدری وقتی دعوا میکنه و میره به جنگش، خب دیگه باید منتظر باشه در معرض کلوخهای او قرار گرفته دیگه. حالا ما قبل از این که در واقع جا بیفتیم، یه انقلابی تو ایران شده، بسازیم اصل و اساسمون رو، به جنگ دنیا رفتیم، صدور انقلاب، همسایگان، این بر اون بر شعارهایی دادیم. خب مسلمان هم 13 سال توی مکه بودن زمان پیامبر، ولی دستور مقابله و مقاومت نداشتن. میگه کفو ایدیکم، دست نگه دارید، هر کاری کردن شما حق عکس العمل ندارید. اقیم و صلات و آت و زکات. شما دو کار بکنید، روابطتون رو با خدا، صلات یعنی روی کرده به خدا، یعنی نظر فکری، اعتقادی، ایدولوژیک، روح و روان و اون انرژی های بسیار معنوی خودتون رو بسازین، با زکات جامعتون و اقتصادتون رو به طبقات محروم توجه کنین. یعنی دوران خودسازیه، کاری که گاندی در هند میکرد. گاندی هم اعتصاب غذاهاش علیه ملت خودش بود، نه علیه انگلیس. به ملتش ایراد میگره که چرا عکس العملشون میدین، چرا در برابر سرباز انگلیس خشونت؟ ما که تو اون میدون حریف اونا نیستیم، یکی بزنین 100 تا میزنن، قدرت دست اوناست. ما مبارزه منفی باید بکنیم. شما نخرید پارچه انگلیسو، 500 میلیون جمعیت اون موقع چقدر بود؟ نخرن صنایع نساجی انگلستان ورشکست میشه. ما مصرف کننده کالامون، اونا برای چی اومدن اینجا؟ جمعیت زیاده میخوان کالاشون رو بفروشن، ما هیچی نمیخریم، مجبورشون بساطشون جمع کنن برن دیگه. و همینطورم شد. 2 سال قبل از استقلال هندوستان، انگلستان پیشنهاد استقلال داد که کنگره هندوستان نپذیرفت. ما آمادگی نداریم خودمون، هنوز باشید هنوز 2 سال تا ما آمادگی پیدا کنیم. یعنی کار به اونجا کشید که دیدن فایده نداره، که نمیشه با یه ملتی که نمیخواد و یه پارچه هست بجنگن. مگه ژاپن و آلمان که شکست خورده های جنگ دوم جهانی بودن و دنیا جنگیدن یا شعار دادن یا مشت گره کرده یا مرگ خواهی برای کسی کردن، چیکار کردن که تبدیل به 2 تا قدرت جهانی شدن؟ آلمان جزئی که از این 5 به اضافه 1 هست دیگه، همون به اضافه 1. خب چیکار کردن اینا؟ اینا که ارتش هم به اون معنا نداشتن. بس فقط زور گفتن و اسلحه اتمی ساختن که جامعه رو نجات نمیده. دنیا باور نمیکنه. چرا باور نمیکنه؟ برای اینکه میگه شما دومین مخزن گاز دنیا رو دارید، ارزون ترین منبع سوخت انرژی. شما نفت دارید، گازتون دومه تو دنیا. 70% اوقات سال ما آفتاب درخشان داریم. انرژی خورشیدی تو دنیا امروز سالمترین، پاکترین، بی‌دردسرترین هست. بعد ما اورانیوم نداریم، فوق العاده قلیل. کشوری که اورانیوم نداره، هنوز نیروگاه های اتمی نداره، برای چی میره تقلیز میکنه؟ برای چی میخواد اورانیوم از این برون بر بیاره ببره بالا؟ یعنی میگن برای چی؟ شما که نیازی برای این کارو ندارین. یعنی طبیعی نیستش. هنوز نیروگاه بوشهر ما در واقع تحویل قطعی ندادن، هنوز راه اندازی اونطوری نشده که از اونم استفاده کنیم. تازه ما نیروگاهی که تو امیرآباد داریم، نیروگاهی که در حد مصارف پزشکی و بهداشتی که اون از زمان شاه بوده که خب اون داره در خدمت مردم هست، طبیعتاً یه مقداری بلند پروازی هایی نسنجیده که آیا با این مواضع سیاسی که ایران داره میگیره، این تعرضاتی که داره، این برنامه های توسعه طلبانه میتونه وارد این دعوا و این میدون بشه، ارزش داره که ما، من نمیدونم تا الان بعضی ها تا 200 میلیون دلار میگن در این 12 ساله خرج شده برای اونچه که اتفاق افتاده، میارزیده که این کارو بکنیم؟ مطمئن بودیم که ما میتونیم به انتها برسونیم؟ برای چی تا زنوز که ما نیروگاه نداریم که بخوام تا اون حد ببریم بالا که کدوم نیروگاه بخوام سوخت اونجا رو تامین بکنیم؟ دنیا میگه برای چی میخوان اینو جز این که میخوان بمب بسازیم؟ به هر حال جالبه که حالا این توافق و تفاهمی که شده نگاه بکنیم که ببینیم نتیجه نسنجید عمل کردن چگونه است. توافق ها یه طرف است، در واقع تعهد ها رو ایران باید بکنه، اونا مجازات ها رو، نه همشو، بعضی هاشو، نه این که بردارن، بعضی هاشو که مربوط به نیروی هسته‌ای با حالت تعلیق در میارن، بعضی ها شاجه به تروریزمه، بعضی ها حقوق بشر، سازمان شورای امنیت بعضی ها شو قرار داده. یعنی اونا در واقع میگن حالا شما این تعهداتو بکنین ببینیم که چجوری عمل میکنید، ما بر حسب عمل شما معلقش در میاریم. سازمان بین المللی انرژی اتمی کنترل کامل و همیشگی هر جا بخوان و هر زمان برن، یعنی در واقع تحت کنترل اونها هستیم، کاملا مهار ایران یه دوره 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله و 25 ساله باید کاملا مراقبت بکنن و مصلحت دیدن پله پله این تعلیقا رو برمیدارن. همطور که عرض کردم تنها تحریم های مربوط به برنامه اتمی که با حالت تعلیق در میاد. آقای ظریف که گزارش داد در ایران کلمه تعلیق و توقف بیان کرد که درست نیست، اونا نگفتن متوقف میکنیم، تعلیقه. جالبه که خبرنگار ایرنا اینن جملهش این بود که کلیه تحریم ها در واقع برداشته شده، برداشته نشده، فقط مسئله تعلیقه. برنامه های موشکی اینا هیچ کدوم اصلا تعهدی فلان روی این مسئله نیست. اینا همطور که عرض کردم مرحله مرحله است. مال شورای امنیت هم که به این زودی لغو نخواهد شد. ایران فقط یه مرکز غنی‌سازی اورانیومش باقی خواهد موند، مرکز نطنزه که تا 10 سال میتونه از ما حدود 20,000 تا سانتریفوژ در این مدت تولید کردیم یا حالا وارد کردیم نمیدونم، 1/4، یعنی 5060 فقط میتونه فعال باشه، یعنی 1/4. اونم مدل های قدیمیش، مدل IR1، بعدش IR2 و 3 و 4 و 6 و 8 ساخته شد، هیچ کدوم اونا مجاز نیست، فقط اون قدیمی ترین در واقع کم کاراترین میتونن تو نطنز اون رو داشته باشن، اونم فقط به میزان 3.67% میتونن اورانیوم رو غنی کنن. ما تا 20% رفته بودیم. همه اون چه که انجام شده در طول این مدت در واقع اینا، ما 10 تن داشتیم، 10 تن ایران تونسته بود تولید بکنه، از این 10 تن 10,000 کیلو، 300 کیلو گفتن میتونین شما داشته باشین با این حد پایین، یعنی از 10 تن 9,700 کیلوش باید اکسیده بشه، تحویل روسیه داده بشه که سوخت بشه اونجا، فقط 300 کیلو. به هیچ وجه اینا رو قبلا حاضر نبودن، چطور شده حالا اینا رو همه رو پذیرفتن؟ همین یکی دو ماه پیش هم ایاتون باشه آقای خامنه گفتن تحریم ها با توافق ها با هم انجام باید بشه، ولی این تعهدها داده شده ولی تحریم ها هیچ کدوم برداشته نشده، اونم تازه با این بس. یعنی در واقع یه شمشیر داموکلس بالا سر ایران که به هر حال هر وقت بخوان میتونن بگن نه شما به تعهدتون عمل نکردید. مهمترین تأسیسات ما تأسیسات فردو نزدیک قومه که 1000 تا فقط سانتریفوژ رو میتونه ایران تو اونجا داشته باشه، حق غنی کردن اورانیوم هم نداره، اونجا باید تبدیل به یه مرکز فیزیک اتمی بشه. تأسیسات آب سنگین کارخونه عراق هم این باید تغییر بکنه، حق تولید پلوتونیوم نداره در واقع، اینم تحت سخت کنترل دیگه. اما مختصری هم که به حال تولید میشه اینا باید به خارج از ایران انتقال داده بشه. خب در واقع تا این حد خوشحالن آقایون که اینا رو نگفتن خراب بکنین، همشو دینامیت بذارید. البته اتفاقی که برای لیبی افتاد، لیبی گفت آه همه رو جمع بکنید ببرید تو امریکا، قذافی دستشو بالا کرد و همه رو بردن، ولی خودش هم اون بلا رو سرش آوردن. ولی لااقل جنازه این ساختمان ها برای ما میمونه، حالا بعد از 20 سال 25 سال آینده به چه درد میخوره، دنیا به چه تکنولوژی میره، این چیزه مستحلک شده اصلا برای ما فایده یا نداره، در واقع باید بماند دیگه. در واقع اون چه که ما رسیده بودیم بهش و مقاومت میکردیم، در واقع همه اینا رو تعهد کردن که اینا رو همه رو ما باید از بین ببریم دیگه. و موضوع هم اینه که قراردادم گنگه، دو طرف هست، پیچیده است و به تفسیر خودشونه. نوشته توی یه بندش هست که از بدیه من این خدمتون پیدا کنم، بله، میگه که هر وقت که اونها احتمال بدن که بعضی از این به اصطلاح فعالیت‌های ایران امکان داره که جنگ به چیزی نظامی پیدا کنه، اونا میتونن تعلیق رو تبدیل بکنن به دو مرتبه احیا بشه. این تو متن قرار داده که میگه عنوانش از PMD در واقع ابعاد احتمال نظامیه، میگه آژانس باید اعلام کند که در فعالیت‌های نظامی ایران هیچ نمونه‌ای که احتمال بهره‌گیری از آن در سلاح هسته‌ای وجود داشته باشد دیده نشده است. خب قبلا همین خانم وندی شرمن اونم گفته بود که این موشک‌هایی که ایران می‌سازه اینا قابلیت حمله کلاک‌های هسته‌ای دارن، باید نابود بشه. الان ایران خب بخشی از برنامه‌هاش موشک‌های بالستیکه که تولید میکنه، اینا هم قاعدتا آینده خواهند گفت که حق ندارین بسازید، اونم که ساختین همه رو از بین ببرید. حالا اینا رو از کجا خریدن، چقدر دادن، خدا میدونه. یعنی همه اینا میتونه بهانه باشه که این تعلیقا دو مرتبه زنده بشه و نتونیم کاری بکنیم. به هر حال اون چه که پشت قضیه است که خود نمایندگان ما هم نمیخواستن اینا آفتابی بشه یا جزئیاتش هم هنوز نشده، رو ناچاریه دیگه، مجبور شدن چنین چیزی رو بپذیرن و چون مغایر سیاست های قبلیه نمیخوان هم افشا بشه. ولی خب به هر حال همطور که در ابتدا عرض کردم ما چاره‌ای بالاخره نداریم دیگه، چی کار میشه کرد وقتی که قدرت نداریم و یک سیاستی رو در پیش گرفتیم که چنین سرانجامی داشته، باید خوبچوبش هم بخوریم دیگه. ولی همینی که به هر حال ما تا همین حدم رسیدیم و بدتر از این نشده، خودش هم جای شکرش باقیه. ما سیاستی که در پیش گرفتیم متاسفانه سیاست درستی از ابتدا نبود، یعنی فکر میکردیم که حالا ما یه انقلابی کردیم حتما باید به سرعت صدور پیدا بکنه، به کشورهای دیگه هم سرایت بکنه، اول عراق مورد نظر بود که بیشتر شیعیان اونجا هستن، یا سیاست هایی که فرض کنید در سوریه ما اعمال کردیم. آقا به چه دلیل ما میباید از سوریه حمایت بکنیم؟ این رژیم بشار اسد جنایت هایی که هم پدرش کرد و هم خود اینا، خب با کجای اسلام جور در میاد؟ اگر عدالت، اگر اکثریت مردم اینا 20% مردم سوریه هن، چه دلیل داشته که ما طرف روسیه رو بگیریم با غرب بخوام بجنگیم، این همه پول و ثروت و نفت و اینا بدیم برای سوریه که روپای خودش بشار اسد باشه که چی؟ مخالفت دنیای عرب رو، اهل تسنن رو از یه رژیم پوسیده به غایت جنایتکار حمایت بکنیم برای چی؟ همین مسئله این که اونا بالاخره اسمشون مثلا علویه، هیچ ارتباطی در طول تاریخ اونها با شیعه نداشتن. یا حمله به عمان برای چیه؟ نگران این هستن که اونجا شیعیان حوثی اونا قدرت پیدا کنن. اونا هم که شیعه که هیچ وقت در طول تاریخ نزدیکی با شیعه ایران نداشته. یعنی یک نوع بلند پروازی هایی در سطح جهان و تحریک بی مورد بی جهت کشورهای دیگه، یعنی آینده رو و قدرت رو در عملیات نظامی دیدن، در کودتا کردن، در دخالت نظامی در کشور دیگه. همطور که عرض کردم نه ژاپن، نه آلمان، نه تا چین که همه اینا که دیگه دشمنای رو در رو بودن، هیچ کدوم این راه نرفتن، همه از راه‌های منطقی جلو رفتن. در هر حال اینا عواقب این سیاست‌های غلطی است که در پیش گرفتیم، سیاست‌های هم خارجیمون و هم داخلیمون. حالا لااقل فکر میکنم که جمع‌بندی بخوایم بکنیم، باز باید خوشحال باشیم که بازم جلو ضرر یه جاییش گرفته شد و بدتر از این نشد، مملکت ما لااقل از بین نرفت. حالا همچنان این خطر هست، البته هم طرف مقابل ابرقدرت ها زیرش بزنن، بهانه بگیرن، عوض اگه بشه دست جمهوری خواه بیفته. هم تو ایران، تو ایرانم معلوم نیست که حتما این توافقا بمونه و تغییر سیاست ندن. به هر حال فکر کردم که امروز شد این برنامه که موضوع روز هست خالی از فایده نداشته. به هر حال خیلی حرفای دور از مسائل و مبتلا چیزای مبتلا به میشه مطرح کرد، ولی اون چه که هست نیاز امروز ماست که بفهمیم در کجا هستیم و چه کار باید بکنیم. سرنوشت جوامع اسلامی بیش از همه به تشخیص درست و بصیرت پیدا کردن به وضعیت خودمون ارتباط پیدا میکنه. متشکرم از توجهتون.